دهنش رو نکرد.
چشم
تا چش یکم فشاری شده.
این البته بهش الکل داده.
بیا خودت رفیق باش.
چی؟
بزن بیاد یه انگوشت من اصلا قبول نمی کنه.
شروع کنیم؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. عرض محضر عزیزان، بحث ما در تعبدی و توسلی بود، مقداری فاصله شد. اجمال آنچه که ما توضیح دادیم در مورد تعبدی توسلی این بود که بحث تعبدی و توسلی فرق ماهوی با سایر تقسیمات داره. ریشه فرق هم به اینجا برمیگرده که کیفیت تعبدی شدن واجب مثل کیفیت تعیینی یا تخییری بودن، عینی یا کفایی بودن نیست. به عبارت دیگه مشکلی نداره. به عبارت دیگه ما باید با یه زبان دیگه ببینیم که اصلا عبادی بودن عبادت چجوری در لسان ادله و در ظاهر شرع انور میاد، تا بعد این بواحث رو مطرح کنیم. از همینجا یه توضیح مفصلی دادیم که امام علالله مقامه به تبع مرحوم آقای بروجردی و صاحب جواهر و عده‌ای از قدما این مطلب رو توضیح دادن که ما برای عبادیت عبادت حداقل در واجباتی که مسلم عبادیتشون و احتیاجشون به قصد قربت، حتی در اونها ما آیه و روایت مشخصی نداریم. اینها از باب ضرورات فقهیه به دست رسیده. پس جنس مسئله با جنس مسائل نقلی و سنعی و لفظی متعارف ما فرق میکنه. و از همینجا نکاتی رو گفتیم، اشاره هم کردیم به بعضی از عبارات فقها مثل شهید ثانی و دیگر از فقها ها، و اجمالا به اینجا رسیدیم که این بحثی که ما میخواییم تحت عنوان دور مطرح کنیم شاید بحث بی ثمری بشه، از این جهت که بحث یک بحث در واقع تحلیلی تخیلی ممکنه بشه، مستاق دیگه پیدا نکنه. چون حالا فرض کنید در نهایت المطاف ما بخواییم قائل بشیم به تعدد امر و بگیم که شارع مقدس با یه امر به صلات امر میکنه و با امر دوم به قصد امتثال. وقتی که ما در ادله اصلا امر دومی نداریم، قصد امتثال اصلا منصوص ادله نیست، اینا با اجماعات به دست اومده، اجماعات ادله یا ضرورات ادله لبیان، خب ماجرا شکل دیگه پیدا میکنه. اینا رو توضیح دادیم و کیفکان گفتیم. اما علا سبیل تسلیم به تفکرات مدرسه متعارف، ما باز هم اشکالی رو
نه
من مشکلی دارم، مشکلم هم اینه که باید یه کارگردانی بهم بگه با دوربین حرف بزنم یا با آدم موجود. فرم کلاس چه اختزایی داره؟ من مشکل ندارم با دوربین کار کنم، کما اینکه مشکل ندارم با آدم کار کنم، هر دوشم انجام دادمه. اما میگم این رو باید یه کسی بهم بگه که به عنوان کارگردان هنر، من بازیگرم اما کارگردان باید بهم بگه الان چی صلاحه. میفهمیم تشخیص وظیفه نمیدم یه جایی. بریم آقا؟ درست شد؟ قطعا آن؟
نه
از خواهی میکنی؟ مثل اینکه حالا میام اینترنت یا مشکل فنی بله پیش اومد. خب گفتیم اما علی سبیل تسلیم اگر وارد قصه بشیم با مبنای مشهور و مبنای قوم، امام اعتقاد دارن که هیچ کدوم از اشکالاتی که سبب بشود ما بگیم نمیتونیم قصه امتثال امر رو در واجب اخذ کنیم، این اشکالات وارد نیست. خیلی خلاصه گفتم، مطالب زیادی رو این مقدمه بحث داشتیم، تکرار نکردم، فقط یه دو جمله برای که تو فضای بحث قرار بگیریم. خب اینجا علی مسلک القوم اگر بخوایم صحبت بکنیم، امام علی الله مقامه دو تا نکته داره. نکته اول این که آقای آخوند علی الله مقامه و به تبع او بقیه از اصولیین اینطور توضیح دادن که مشکل دور و مشکلات این چنینی تو اخذ قصد امتثال در دلیل شرعی فقط در قصد امتثال امر وجود داره، در سایر انواع قصد قربت وجود نداره. لذا مشهور شد بعد از آقای آخوند رضوان الله علیه که اصولیین ابتدا یک بابی رو می آوردن به نام فی انحاء قصد امتثال امر، قصد القربه، فی انحاء قصد القربه، ببخشید فی انحاء قصد القربه. بعد بحث میکردن که قصد قربت انواعی داره، اما مهم این است که بدونیم کدوم یکی اخذ شده. بعد هم می اومدن میگفتن که اونی که اخذ شده قصد امتثال. از ظاهر عبارات هم برمیاد که دلیل این که عبادیت عبادت به سایر انحاء قصد قربت نیست بلکه به قصد امتثال امره، مثلا اجماعه. از ظاهر عبارات این در می اومد که اجماع، مثلا اینطور استدلال میکردن که چون اجماع فقها داریم که اگر قصد امتثال امر باشه قصد قربت حاصل و عمل مجزیه، اما دلیلی برای باقی نداریم. این میگفت که انه دلیلشون اجماع. بعد هم میگفتن که اشکالاتی که شبیه به دور در اینجا وجود داره، این اشکالات در فقط قصد امتثال امر جاریه به خاطر وجود کلمه امر، قصد امتثال امر. چون امر آمده و امر رتبش مؤخره، مشکل سازه برای ما، اما در سایر انحاء این مشکل رو نداریم. که ما در جلسات قبل این رو توضیح دادیم که عزیزانم اگر ما قبول بکنیم که در سایر انحاء قصد قربت این مشکلی که حالا من یه نمیگم این مشکل مبهم میگم، چون انواع دور تقریر شده در رتبه های مختلف، خلف گفته شده، میگم مشکل تا بعدن بحثش کنیم، مشکلی که اولین مشکلش دور بوده بعدش هم سایر اشکالات پیش اومده. خب برگردیم، اگر ما در جلسات قبل گفتیم اگر قبول کردیم که تنها قصد امتثال امر است که این مشکل رو داره و سایر انواع قصد و قربت این مشکل را ندارن، خب خیلی راحت میتونیم باز هم بحث رو فاکتور بگیریم. چرا؟ چون اصولیین به تبع آقای آخوند ولو در اینجا اثر رو بر مسئله قصد امتثال امر، لکن این مبنا قابل دفاع نیست، یعنی توضیح دهنده کل فقه ما نیست، به این دلیل که مثلا شما میتونید وقتی میرسید به بحث زد، به بحث ترتب، به بحث انواع تزاحم های عبادت با عبادت دیگر یا با غیر عبادت، یا به مسئله طهارات ثلاث و جاهای مختلف این چنینی که اینا مسلمات فقه هن، در اونجا ما میگیم که با قصد محبوبیت و قصد مطلوبیت و وجود ملاک هم میتوانیم قصد قربت رو انجام بدیم و عمل ما مجزی است. خب پس خواهش میکنم دقت کنید که این خودش باز یه نکته دیگه ایه که ما رو به همون حرف اول رهنمون میشه. حرف اول از اینجا بود که اصلا عبادیت عبادت چجور تو فقه متولد شده. حرف الانم اینه که مع تسلیم با قومم که بیایم جلو، اینجا هم اصرار بکنیم به قصد امتثال امر، لکن در سایر ابواب قصد امتثال امر دفاع نمیشه و توضیح دهندگی و توجیه کنندگی فقهی پیدا نمی کنه. لذا اگر اشکالات منحصر به قصد امتثال، باز هم میتونیم به یک شکل دیگری از اشکالات چشم بپوشیم، یعنی بگیم سلمنا و آمنا که قصد امتثال مشکل داره، لکن ما قصد امتثال رو همانطور که در سایر ابواب توضیح خواهیم داد که باید دست برداریم از قصد امتثال، اینجا هم میتونیم دست برداریم. اما امام علالله مقامه در اینجا با مشهور مخالفت میکنن. امام میگن که بعضی از این اشکالات که گفته شده، بعضی از انواع دور و بعضی از انواع اشکال، فقط به قصد امتثال امر نیست، حتی به محبوبیت و به مطلوبیت و به در واقع مصلحت و اینها هم اون اشکال وارد میشه. لذا پس با سیستم امام ما باید علی سبیل تسلیم امام با مشهور وارد بحث بشه، دیگه اینجا نمیشه از این راهی که الان گفتیم استفاده کرد، باید مشکل رو حل کنی. این هم نکته بعدی بود. خب نکته دیگری که اینجا وجود داره، سابق هم فکر کنم من عرض کردم، دوباره تکرار میکنم. ببینید دوستان عزیز، واقعیت ماجرا اینه، علم اصولی که امروز رایجه و دارجه، یعنی اون اصولی که از نجف اشرف به دست ما رسیده، اون اصولی که اکابر و بزرگان از علم در او نظر دادن و حرف زدن، اون اصول دوتا قائمه داره که باید این دوتا رو ما داشته باشیم. یکی مسئله مراتب، مراحل صدور فعل اختیاری است. به شدت ما در اصول به این مسئله نیاز داریم. من هم از قدیم، از زمان دروس سعد، از المجد، از اصول الفقه و سایر کتب، هی دوستان تأکید میکردم این مراحل صدور فعل اختیاری رو که ما واقعا از قوائم و ملاکات اصوله رو باید یاد بگیریم، همونی که با توجه به این که برهانن هم اثبات شد، در فلسفه هم اثبات شد، انسان‌های متعارف فاعل بالقصدن، شارع هم با حیث فاعلیت بالقصدش انشاء امر کرده، اوامر و قلائیه هم که انشاء میشن اونا هم با فاعلیت بالقصدن، یعنی چه با زبان انسان شناسی بیایم با فاعل بالقصد میایم، چه با زبان اعتبار و تقنین بیایم، تمام قوانین و قلائیه هم توسط مقننین ایجاد میشه که اونها هم با در واقع نوع فاعلیتشون فاعل بالقصده، فاعل بالقصد باید تصور مصلحت کنه، تصدیق مصلحت بکنه، بعدم شوق و عدم مانع و ازدیاد شوق و بعدم اراده و بعدم صدور فعل، که حالا فعل در اینجا میشه اعتبار امر، اعتبار نه. این مراحل صدور فعل اختیاری یکی از ارکان بس. یکی دیگه از ارکان بس مسئله مراتب حکمه. ما مراتب حکم رو هم در بحث صحیح و اعم یک بار خوب خوندیم، چون الان بحث ما بحث قصد امتثال امره، قصد امتثال شرطه. بحث ادله اجزا و شرایط رو تا مراتب حکم رو یادآوری نکنیم جایگاهش معلوم نمیشه. به عبارت دیگه اونجا به این نتیجه رسیدیم که مقنن و شارع ما بر طبق مصالح و مفاسد انشاء حکمی کرده، بعد هم این انشاء او میماند تا موقعی که وقت عمل به او برسه. وقتی به وقت عمل رسیدیم، اون موقعی که شارع مقدس به عنوان یک معتبر میاد اجزا و شرایط اون مأمورون به رو معلوم میکنه، قبل از او لازم نیست، قبل از او نیازی نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت هم نیست. اجزا و شرایط موقعی بیان میشن که وقت عمل میرسه، یعنی که انه عناوین ابواب ما، مثلا صلات، مثلا صوم، مثلا زکات، اینها مثل فولدرها و پوشه‌هایی هستند که در یک درایوی، در یک فضای از کامپیوتر به صورت خالی ایجاد میشن. بعد که نوبت به عمل برسه، اون موقع شروع میکنه شارع اجزا و شرایطش رو و تبصره ها و لواحقش رو گفتن، کمان که در سنت عقلایی جعل و تقنین هم همینطوره. قانون گذار میاد با قانون مادر، قانون اساسی چیزایی رو مشخص میکنه، بعد وقتی میخواد بیاد اونها رو اجرایی کنه، میاد قوانین رو شروع میکنه، فروعاتش رو، تبصره هاش رو، کیفیت اجرا رو بیان کرد. پس اجزا و شرایط راه ما به سمت اجرای قوانین، که تو مرحله اجزا و شرایط برخلاف مرحله انشا، همانطور که در انشا شارع ما، قانون گذار ما فقط نگاهش به مصالح و مفاسده، در مرحله مرحله ابلاغ، مرحله به اصطلاح اصولی فعلیت حکم، مرحله ای که مکلفین رو میخواد به سمت انجام واجب رهنمون بشه، اونجا باید نگاه به مکلفین بکنه. این وادی که وادی فعلیت، وادی بیان اجزا و شرایطه، این وادی که وادی فعلیت، وادی نگاه به مکلفینه، و به تبع از ضرب این دو مقدمه، این وادی که وادی فعلیت، وادیه که عدتون من القبح ها دست شارع مقدس رو میگیره، محدود میکنه. مثلا شارع مقدس به ناسی نمیتونه خطاب کنه، شارع مقدس به عاجز نمیتونه خطاب کنه. قبح خطاب عاجز داریم، قبح خطاب ناسی داریم، قبح خطاب غافل داریم، قبح خطاب جاهل داریم. حالا جهل در مرحله فعلیت یا در مرحله فعلیت درجه دو یا تنجز، با بحثی که باید سر جا خودش تو مراتب حکم کنیم. خب پس این کلیت ماجراست دوستان عزیز. من فعلا بحث رو با مراتب حکمی که مشهور پیش اصولی این از آخوند تبیین کردم، فعلا میخوام جایگاه شناسی کنیم، و الا امام علی الله مقامه اصلا نظام خاصی داره در مراتب حکم غیر از این نظام. پس ما خلاصه کنم، پس ما در بحث فعلیمون چون میخوایم جایگاه شناسی کنیم اجزا و شرایط را، باید مراتب حکم رو ببینیم، کما اینکه چون میخوایم کیفیت صدور و جعل رو ببینیم باید مراحل فعل اختیاری رو ببینیم. ببخشید من اوضاع گردنم دیگه مقداری در واقع سخت شد و دردش شدید شد، از شما عذرخواهی میکنم. ببخشید. عرض به محضر با سعادت شما، این دوتا رو هم باید ببینیم. حالا با این دو مقدمه وارد ماجرا بشیم. آیه خب من از مقدمه بعد رو هم جدا بگم فکر کنم بهتر باشه. مقدمه بعدی ماجرا یه چیزیست که نزد اصولیین مطرحه، اشکالات باب اخذ قصد امتثال، بعضی ها رو به اسم استحالات ذاتیه، بعضی رو به اسم استحالات غیریه میتونن. دوستان عنایت کنید، گاهی معروف میشه که مراد ما از استحاله ذاتی اشکالات دو، اشکالات یک برای مرحله انشائه، یعنی دوتا با هم ضرب میشن میرن رو مراتب حکم، و مراد ما از استحاله غیری وقتیست که در مرحله فعلیت اشکال. نه عزیزا، این مطلب اینطور نیست. مراد ما از استحاله ذاتی وقتیست که با نظر به آمر میگیم آمر نمیتونه این تکلیف رو بگه. وقتی استحاله غیری میگیم یعنی الاستحالت التي جاءت من قبل الغیر، وقتی نظر به مکلف سبب بسته شدن راه بشه. و الا رتبه بحث اجزا و شرایط رتبه فعلیته، اصلا انشاء اینجا معنایی نداره. پس مراد از استحاله ذاتی یعنی به ذات خود متکلم نمیتواند بگوید، خود منشأ نمیتواند انشاء کند. مراد از استحاله غیری یعنی به خاطر لحاظ غیر اونه میتواند. خب حالا با این توضیح که این مقدمه مقدمه مهمیه، امام میفرماید که یه سری اشکالات در مرحله استحاله ذاتی و امتناع ذاتی گفته شده. به نظر میاد اولین کسی هم که اصطلاح امتناع ذاتی و امتناع غیری، استحاله ذاتی استحاله غیری رو بولد کرد در این با محقق ناینیست رضوان الله علیه، رضوان الله علیه. خب اما میفرماید که تو مرحله اشکالات استحاله ذاتی و امتناع ذاتی به چند شکل دور گفته شده. خب شکل اول رو ببینیم، شکل اول رو ببینیم. اینطوری گفته شده آقا وجوب امر اینها اعراضن نسبت به موضوعات خودشون، از صلاتو واجبتون، از صلاتو مأمورون بها، امر و وجوب عرض نسبت به موضوع. خب حالا که شد عرض نسبت به موضوع، حالا عنایت کنیم چون موضوع ما عدتون من الاجزاء و شرائط داره و یکی از شرائط مأخوذ در اون موضوع قصد امتثال امر، یا بریم تو وجه تمیز قصد وجوب، وجوب و امر آمد در موضوع اخذ شد، یعنی ما هو متأخرون که از اعراضه اومد تو تکون موضوع اخذ شد. یعنی ما اول باید موضوع داشته باشیم، بعد امر رو داشته باشیم، تا بعد اسم قصد امتثال امر بیاریم. وقتی امر رو آوردیم اونجا، متأخر در متقدم اخذ شد. خب این شد دور. ملاک این دو یعنی مرکز این استدلال این است که احکام و اعراض، احکام و اوامر اینا اعراض موضوعاتشون هستن. خب این یک تقریر. گاهی امام میفرماید که به تقریر دیگری مطلب گفته شد، نگفتن خدمت شما عرض کنم عرض بودن نسبت به موضوع، اینطوری نگفتن. گفتن اما قطعا امر کردن متوقف بر تشکیل یافتن موضوعه. چرا؟ چون امر، چون همه میدونیم دیگه تکلیف علتش میشه موضوعش، یعنی موضوع علت امره، موضوع علت نهیه، موضوع علت تکلیفه. این جمله این که موضوع علت از زیاد تو اصول استفاده میشه. خب چون موضوع علت امره، ما تا امر نداشته باشیم موضوع رو نداریم، و تا موضوع رو نداشته باشیم امر نداریم. موضوع رو وقتی داریم که یکی از اجزاش که قصد امتثال پا بگیره، موضوع ده جز داره، یکیش قصد امتثال امره. تا قصد امتثال امر نیاید موضوع پا نمیگیره. قصد امتثال امر مضاف الیهش امره، پس باید امری باشه تا موضوع پا بگیره. اگه برم تا موضوع پا نگیره امر به وجود نمیاد. اینطوری هم گفته شده. به شکل سومی گفته شده، شکل سوم دیگه قشنگ اومده تو فضای مراتب حکم قرار گرفته. خدمت با سعادت شما عرض کنم اینطور گفته شده که اخذ قصد ابتسال امر در صلات در متعلق التکلیف، این دورساز هم در مرحله انشاء، هم در مرحله فعلیت و هم در مرحله امتثال. خب امام میفهمند که اون تقریری که مستشکل برای فعلیت و امتثال گفته ناظر به مکلفه، پس از نوع امتناع غیری و استحاله غیری است. میگه اینو من بعداً بررسی میکنم. اما چرا در مرحله انشاء خدمت شما عرض کنم مستلزم دوره؟ به خاطر اینکه اون بریم سراغ انشاء. آقا تکالیف انشائی ما، تکالیف شرعی ما، ما خوندیم که احکام شرعی از نوع قضایای حقیقی هستن. خب در از در قضایای حقیقی یعنی چی پیاده کنیم؟ یعنی وقتی میگیم صله یا میگیم از صلات و واجبتون، یعنی امکان کذا و کذا موجود فصلات و واجبتون اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهره. این میگه صله عند الزوال، صله عند الزوال همون اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهره اینه فصله است. لله علی الناس حج البيت اذا استطعت فيجب عليك حج، میشه قضیه شرطیه. مستشکل میفهمد که آقا ما در قضایای حقیقیه باید موضوع مفروض الوجود بگیریم، آنچه که در مقدم قضیه شرطی میاد باید مفروض الوجود باشه. خب با این توضیحی که گفتیم تو اصول الفقه هم خوندید، تو کفایه هم خوندید، وقتی قضیه شرطی مقدمش مفروض الوجوده، یک بار معنا کنیم یعنی چی مفروض الوجوده. از استطعت فیجب علیک الحج، یجب تو تالی اومده، هر آنچه که بعد از یجب میاد متعلق الوجوب ماه، هر آنچه که قبل از یجب میاد، نه اینکه در قضیه شرطی تالی متفرع بر مقدمه. پس مقدم از حیز وجوب خارجه، قبل الوجوبه. حالا میخواد اونچه که تو مقدم اخذ شده یه امر تکوینی باشه مثل اذا زالت الشمس فصله، یا یه امر تحت اختیار باشه اذا کنت مستطیعاً فیجب علیک الحج. چون مقدم پلش قبل از تالیه و وجوب و امر در تالی اومده، ما تأخر عن الوجوب است که وجوب به او سرریز میکنه و او رو به بأس میکشونه. ما تقدم بر وجوب باید حاصل بشه. لذا اشتهره که آنچه که در مقدم قضیه شرطی است، که اونچه که مقدم اسمشو میذاشتن موضوع در اصول، موضوع حکم شرعی مفروضه الوصوله، چه از جنس امور تکوینیه باشه و اصلا تحت قدرت نباشه لذا مفروضه الوصوله، چه از نوع استطاعتی باشه که ذاتاً هم مقدوره لکن چون تو مقدمه از حیز الوجوب خارجه مفروضه الوصوله. این کلام محقق ناینه دیگه، میدونید قضیه حقیقیه اووردن و تقلیز قضیه حقیقی تو اصول کار محقق ناینیه. این هم بیان محقق ناینی. خب این بخونیم عبارت رو، میخواید هم یه تیکر رو تا بریم سراغ بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی فی امکان اخذ قصد الامر فی متعلق الامر. دوستان ببینید اخذ قصد الامر، سائر انحاء قصد قربت دیگه دیده نشدن. خب امام میفرما این با کفایه است دیگه، سایه کفایه داریم جلو میریم. الدواعی القربیه علی انحاء مشترکه، اون قصد های داعی یعنی قصد، از قدیم تو اصول میگفتیم داعی به معنی القصد، الدواعی القربیه علی انحاء مشترکه، ما قصد قربت و انواع قصد قربت داریم، خب علی انحاء مشترکه فی ورود بعض اشکالات المقام علیها، نسبت به اشکالات ما نحن فیه ما انحاء مختلف دارن و البته یختص و بعضها به اشکالات زائده، بعضشون اشکال اضافی هم دارن که اون بعض منظور کیه؟ قصد امتثال امره، این بیشترین اشکال مال قصد امتثال امره، لکن قصد محبوبیت و اینها هم بعضی از اشکالات دور رو بهشون وارده. این جمله تعریض با آقای آخوند بود و اصولی اینی که میگفتن همه اشکالات منحصره به قصد امتثال امره. خب فإن كان التقرب المعتبر فی الواجب هو قصد امتثال الامر و اطاعت الامر، این اگر قربیت عمل به قصد امتثال باشد ففی جواز اعتبارهی فی متعلق الامر وجهان، آیا میشه قصد امتثال امر در متعلق الواجب اخذ کرد علی حد سایر اجزا و شرائط؟ چرا؟ اشکال چیه؟ همون دور و انواع دور که سبب شد تو اصول یه چیزی شکل بگیر به نام تقسیمات ثانویه، اجزایی که اشکال خاص دارن که قصد امتثال امر و وجه و تمیز بودن. امام میگه نه، به نظر ما هیچ کدوم از اشکالات حتی به قصد امتثال هم وارد نیست، اقواهما الجواز و یظهر وجه الجواز بعد رفع الاشکالات المتوهمه، ما همه اشکالات جواب میدیم تا جواز ظهور کند. و هی علی انحاء، اشکالات انحاء مختلف دارن، منها دعوا امتناع اخذ قصد امتثال فی المتعلق امتناعا ذاتیا، ذاتیا یعنی چی؟ ای التکلیف الکذایی محالون، مولا نمیتونه امر کنه، اشکال تو نایه آمره. و منها دعوا الامتناع بالغیر، امتناع بالغیر یعنی چی؟ لکونه تکلیفا بغیر المقدور، مکلف ببینیم و بگیم از جانب مکلف چون مکلف نمیتونه انجام بده پس این تکلیف قبیحه و محاله. و لکل منهما امتناع ذاتی و امتناع غیری تقریباتو. خب حالا دسته اول فی ادله الامتناع الذاتی، ادله الامتناع الذاتی. ببینید امام الان داره میگه که آقا من هیچ کدوم اشکالاتو اصلا وارد نمیدونم. ببین اما این ادبیات ما مع تسلیم با قومها، یعنی اگر ما همون حرفای قبل رو میگفتیم دیگه اصلا وارد نمیشدیم. بله فی ادله الامتناع الذاتی، اما الاول ادله امتناع فقط یقرر وجه الامتناع فی فیه فی قصد امتثال به لزوم تقدم شیء علی نفسه، دور پیش میاد تقریر به ان یقال، تقریر اول ان الاحکام اعراض للمتعلقات، متعلق یه صلات، این صلات ما وجوب و امر عرض اوه و کل عرض متأخر عن معروضه، هر عرض متأخر از موضوع خودشه. حالا چرا امام تعبیر با موضوع به کار نمیبره عزیزان؟ نکته فنی عبارتی، چون در اصطلاح محقق ناینی، من حالا تو جواب که بخوایم وارد بشیم توضیح مفصل میگم، کلمه موضوع اگه یادتون باشه همه زمان الموجز و اصول فقه هم اینو میگفتیم، یه موضوع داریم، یه متعلق داریم، یه حکم داریم، حکم میشه وجوب، متعلق میشه اون ماده ای که در امر میاد، صله صلات، موضوع میشه چی؟ تمام اون بر بار و بندیل حکم، مثل وقت و وجود مکلف و شرایط و همه اینا. در حج استطاعت میشه موضوع، حج میشه متعلق، وجوبم که میشه حکم. امام اینجا میگه این استدلال چون میخوام رعایت اصطلاح کنیم اسم موضوع رو نمیاریم، چون صلات متعلقه، درست موضوع گزاره قرار میگیره به معنای موضوع در مقابل محمول، اما تو علم اصول موضوع اصطلاحه، هر آنچه که در مقدم قضیه شرطی قرار میگیره رو مینا میگن موضوع. لذا وقتی هم میگه، میگه لمعروضهی، اسم معروض میاره نه اسم موضوع، در حالی که ما تو فلسفه راحت اسمشو میذاریم موضوع، میگیم عرض قائم به موضوع. امام برای اینکه رعایت اصطلاحات علمی رو بکنه اسم موضوع رو اینجا به کار نمیبره. و قصد الامر و الامتثال متأخر عن الامر برتبته، ما باید اول امر داشته باشیم تا بعد قصد امتثال امر داشته باشیم. حالا امر کی داریم؟ وقتی متعلقشو داشته باشی. پس تا صلات با همه اجزاش پا نگیره امر پا نمیگیره، تا امر پا نگیره نوبت به قصد امتثال امر نمیرسه. حالا قصد امتثال امر رو اگر ببریم تو موضوع اخذ کنیم میشه دو پله تقدم دادن به او. فقصد الام و الامتصال متأخرون عن الام به رتبت ایه پله. فاخذ و قصد الامتصار فی المتعلقات، یعنی متعلق الان که یه پله از امر مقدمه، موجب لتقدم الشی، یعنی قصد امتصار علی نفسه به رتبتین، یعنی باید یه پله رو امر یه پله امر بریم توی متعلق و اجزا. این تقریر. تقریر دوم، و قد یقال ان الامر یتوقف علی الموضوع. چرا؟ موضوع علت حکمه و الموضوع یتوقف علی الامر. چرا؟ لکون قصد الام متوقفا علی، این تو موضوع باید اخذ بشه، فیلزم الدور. وقد یقال، حالا نائینی دیگه پیش رفته شدهش، ان ذالک موجب لتقدم الشیء علی نفسه فی مرحله الانشاء والفعلیه والامتصال. خب انشاء رو بگو، اما فی مرحله الانشاء فلان ما اخذ فی متعلق التکلیف والقضایا الحقیقیه، آنچه که در متعلق و تکلیف در قضایای حقیقی قرار میگیره جاش کجاست؟ مقدم قضیه شرطیه، لابد و ان یکون مفروض الوجود. مقدم قضیه شرطی هم همیشه مفروض الوجوده، سواء اون کانه تحت قدرت المکلف مثل استطاعه اولا مثل زوال. حالا فلو اخذ قصد الامتصال قیدا للمأمور به، حالا اگر قصد امتصال امر را آوردیم تو مأمورون به عکس کردیم، فلا محاله یکون الامر مفروض الوجود فی مقام الانشاء، در واقع امر رو باید تو انشاء مفروض گرفته باشیم تا بتونیم امر کنیم. بعد گفته هازا ما ذکرنا من لزوم تقدم شیء علی نفسه. دوستان برای که تقدم شیء خیلی واضحه، امام یه طوری گفت که اصلا اشکال وارد نشه، که نه کلمه مفروض رو حذف کرده، مفروض الوجود موجود گرفته تش. بعد گفته پس باید اول امر داشته باشیم تا امر کنیم، میشه تقدم شیء اعلی. بعدن امام بهش که بزرگوار مفروض الوجود وجود امر برش متوقفه، نه وجود وجودش برش متوقفه. دقت کردید؟ امام قد قشنگ گفتش که دیگه قشنگ جواب هم تو ضمن عبارت منکشف بشه. و اما الامتناع فی مقام الفعلیت و الامتصال فیرجو الى المقام الثانی، ای الامتناع بالغیب، بعدن بحثشو میکنیم. خب حالا امام علی الله مقامه اینجا نظر خودش رو میگه. دوستان اینها رو ما داریم میخونیم، درسته که علی سبیل المشهوره، اما برای این خوبه که ما بفهمیم امام گریزگاه های اختلافش با مشروط کبریات چیه. یعنی خوبه که یک کسی هر وقت این جوابا رو میخونه کبراهای اختلاف رو یه جا یادداشت کنه، بعد بگه امام آقا این 20 تا کبرا رو با مشهور اختلاف داره، که دیگه معلوم بشه امام مؤسسه. ببینید اساس و تأسیسش که من اول توضیح دادم، که اصلا امام سیستم مشهور رو اصلا وارد باب تعبدی و توسلی به این شکل نمیشه. اما حالا مع تسلیمم که وارد میشیم با اینا چه اختلافاتی داریم. حالا امام اختلافاتش رو با اینا میشماره. اختلاف اول امام اینه، امام میگه شما تو این قصه دور که سه تقریر برای دور گفتید، میخواید ما دیگه نگه داریم باقیشو برای جلسه بعد بذاریم، وقتمون گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل